قال الله تبارك وتعالى قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. در بین وظائفی که انسان به عهده دارد، یک بخش وسیعی از وظائف انسان با عنوان وظائف اجتماعی یا آداب معاشرت معرفی می شوند. در بحث آداب معاشرت نکات بسیار ارزشمندی رو ما باید مورد توجه قرار بدیم که گاهی فرد در قبال جامعه باید به اونها بپردازه و گاهی جامعه در برابر فرد باید رعایت کند. و در بین وظایفی که انسان در بخش معاشرت با مردم داره، بعضی از مواقع باید حتی عواطف و احساسات و ویژگی‌های شخصی خودش رو تحت شعاع قرار بده به خاطر حفظ شؤوناتی که در جامعه وجود دارد. چه بسا انسان در کارهای روزمره‌اش دچار خطا و اشتباهاتی میشه که فکر میکنیم از دو حالت خارج نیست: یا تعمد دارد در این که خطا کند و یا واقعا عمدی در کار نیست، بلکه بر اثر عوامل و حوادث زیادی که پیش میاد انسان نمیتونه به اون تعهداتی که در برابر دیگران داره به خوبی عمل کند. اینجاست که ما میدانی پیدا می کنیم تحت عنوان عذرخواهی، پوزش طلبی، و در صدد بر می آییم که اون چرا نتونستیم در جایگاه خودش انجام بدیم یا تعهدی را نتونستیم به مرحله عمل در بیاوریم به نوعی جبران کنیم. چون معمولا عذرخواهی برای جبران اون نقصی است که به وجود آمده است. حالا اون کسی که میخواد عذرخواهی بکند، یه وظایف خاصی در اسلام براش پیشبینی شده و اون کسی که از او عذرخواهی می کنند، او هم باید وظایف خاص خودش رو بشناسد و در برخورد با کسی که از او عذرخواهی می کنه اونها رو به کار ببنده. در واقع ما میخواییم بگیم اسلام از نظر اخلاقی همه انسانها را ملزم میکند به رعایت یک اصل و او اصل دینداری است، و در کنار مسئله دینداری انسان هر کاری که میخواد انجام بدهد رو شکل میده. درباره این موضوع سه تا تعریف مطرح شده یکی اعتذار است به معنای امحاق و ناپدید نمودن اثر گناه. اگر انسان میاد و عذرخواهی میکنه، گاهی از خدا عذر میخواد به خاطر گناهی که مرتکب شده است و درخواست میکنه امحاء آن را، یعنی محو کردن و از بین بردن اون گناهی که مرتکب شده، که ما در قالب توبه هم میتونیم یک چنین حالتی رو به وجود بیاریم. یعنی انسان کاری که خدا ازش میخواد در موقعیت خودش انجام نمیده و بعد متوجه میشه که نباید یک چنین رفتاری رو با خدای خودش میکرد، از راه توبه وارد میشود و از خدا شروع میکنه به عذرخواهی کردن. تو این عذرخواهی چه چیزی رو میخواد؟ میخواد اون نتیجه نامطلوبی که به دست آمده از بین برود. دوم، تلاش و اظهار لسانی بر محو اثر گناه و خطا. بعضی ها متکبرند، خودخواهند، خطایی رو مرتکب میشن و بعد هم از روی غرور و تکبری که دارند حاضر نیستند برند از اون کسی که نسبت به او ظلم کردند، خطا کردند، ضرری به او زده اند یا حتی باعث رنجیده شدن او شدن عذرخواهی بکنن. میگه من غرورم رو زیر پا نمیگذارم برم از فلانی عذرخواهی بکنم، خطا کردم که کردم. یعنی غرور باعث میشه که حتی با زبانش هم حاضر نشه بیاد یه جوری به قول ما بخواد این اختلافی که داره به وجود میاد رو رفو کنه و برطرف کنه. اما اعتذار و عذرخواهی معناش اینه که میاد به زبان میاره که فلانی ببخشید، من نمیباید یک چنین عاملی رو به وجود بیارم و شما رو ناراحت بکنم، اما شده، الانم خودم ناراحتم، آمدم از شما عذرخواهی کنم، پوزش بخوام. همینقدر که به زبان بیاورد نشون میده که این روحیه تکبر درش کمتر وجود داره. یه مقداری سخت البته، اما انصاف در اینه که انسان این تکبر رو اینجا نکنه و با تواضع و فروتنی خودش رو ملزم کند به این که از اون حادثه‌ای که پیش میاد واقعا ناراحتی خودش رو ابراز بکنه. سوم، میگیم پوزش طلبی لسانی پس از خطا جهت محو یا کم کردن آثار آن. خب چه رو میگیم به زبان بیاره عذرخواهی خودش را؟ چرا بیاد بگه معذرت میخوام، پوزش میطلبم، عذر میخوام، ببخشید؟ کلماتی که معمولا بیانگر اون حالت عذرخواهیه، چرا باید به کار ببره؟ برای اینکه دو تا نتیجه بگیره. نتیجه اول، آثار اون خطا رو کم کنه یا اگه میتونه محو کنه. دوم، این که نتیجه‌ای که داره به دست میاد این باشه که قدری برای اون کسی که مورد ستم قرار گرفته تسلی خاطر بشه، نگه فلانی بی تفاوت گذشت و انگار نه انگار که خطایی ازش سر زده. و گاهی واقعا گذشت در اینجور موارد حرف اول رو میزند. قرآن رو رعایت بکنید، در سوره مبارکه یوسف آیه 92 خدا میفرماید حضرت یوسف به برادران خودش گفت لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. من یه وقتی بررسی کردم برخوردهای ناهنجار برادران یوسف رو با یوسف، واقعیت اینه که ما نداریم صحنه‌های مشابه را. از روز اول شما تصویر ذهنی برای خودتون بسازید که برادر چشم دیدن برادرش رو نداشته باشه، بعد بیاد تلاش بکنه که او رو از پدر جدا کنه و تصمیم کشتن برادر رو داشته باشه، بعد بیاد با ناجوانمردی برادر خودش رو بیاندازه تو چاه و انتظارش این باشه که دیگه خلاصه از این چاه نجات پیدا نکنه. بعد که نجات پیدا میکنه بره به عنوان یک برده و غلام فراری معرفیش بکنه که این یه غلام فراریه و حاضر بشه او رو به یه قیمت خیلی کم بفروشد و این بسیار حائز اهمیته که اگر بخواد به عنوان برده و غلام بفروشه باید ارزش طرف رو از بین ببره. خب چرا ما در زندگی خودمون تا این حد حاضریم نسبت به یک فرد بی تفاوت بشیم، حتی نسبت به برادر خودمون؟ بعد از مدتی که حالا گذشته بیاد به برادر خودش نسبت دزدی بده، او رو خار کنه، بی احترامی کنه، ده ها اهانت برادران یوسف به یوسف کردن، زمینه های زیادی رو به وجود آوردن که هر کدامش میتونست منشأ اختلافات زیادی باشه. شما ببینید گاهی توی فامیل به خاطر یه بی‌اعتنایی که یه نفر به یه نفر میکنه اون چنان اینا با هم ناراحت میشن که ترک هم رو میکنن. خواهر با خواهر گاهی بر سر یه موضوعات خیلی کوچک که چرا مثلا در عقد بچه اول تلفن زدی به فلانی بعد به من تلفن زدی، میگیره و دیگه بلکنی، ناراحتی، گله، اختلاف که تو قصد داشتی منو کوچیک کنی، هرچی این قسم میخوره بابا گرفتارن، انسانی که میخواد دختر شوهر بده صد جور برنامه و فکر داره، همون روز خلاصه میخواد عقد رو انجام بدن مثلا یا عروسیه، باید سالون رو ببینن، پذیرایی رو آماده بکنن، مهمون ها رو باید در نظر بگیرن، عروس رو باید ببرن آرایشگاه، هر کدام از اینا فکر انسان رو مشغول میکنه. خب حالا یادم رفته، دیر شده، نتونستم، شد، میبینی که فایده ای ندارن. برادران یوسف این همه اذیت و آزار به یوسف رساندن، حالا آمدن تو مصر، یوسف به جای اینکه بیاد بنشینه گله کند از اینکه یادتونه منو انداختی تو چاه، یادتونه منو چه بلایی ترم آوردی، یادتونه منو به قیمت ارزون فروختی، چقدر به من رنج دادی، منو وادار کردی بیام از وطنم دور بشم، آواره بشم، 14 سال زندان بکشم به خاطر ظلمی که شما به من کردی. به جای این گله‌گذاری ها با یک کلمه میگوید لا تفریب علیکم الیوم. خیلی عجیبه، میگه هیچ گونه گناه و شرمندگی برای شما نیست، خجل نشید، ناراحت نشید، من شما را عفو کردم، یغفر الله لکم، هم من شما را بخشیدم هم از خدا میخوام که شما را ببخشد، عفوتون کنه. چرا؟ و هو ارحم الراحمین، که خداوند متعال بهترین رحم کننده ها. من یک سوال برام اینجا مطرحه و آن این است که ما فکر میکنیم چند نفر در جامعه ما میتونیم پیدا کنیم که اولا اگر خطایی ازشون سرزد رسما عذرخواهی کنن، بپذیرن خطای خودشون، و چند نفر رو سراغ داریم که اگر عذرخواهی ازشون شد بپذیرن و نخوان اینو یک زمینه بگیرن برای ایجاد اختلافات و انگیزه های جدیدتر. چند نفر سراغ داریم؟ چقدر انسان رو ما سراغ داریم که با تواضع با مسائل برخورد کنه، نه با روحیه تکبر و خودخواهی. در یک روایت می فرماید امیرالمومنین علیه السلام المعذرت و برهان العقل، در کتاب قرر الحکم هست به حساب حدیث 497، می فرماید اگر انسان عذرخواهی از کار خطایی که کرده انجام داد، این نشانه عقل و خرد اوست. در سوره کهف آیه 73 می فرماید قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. موسی در مقام عذرخواهی نسبت به حضرت خضر برآمد، یه ملاقاتی داشتن حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام با حضرت خضر، و به قول ما این استاد و شاگرد، چون حضرت خضر استادی کردن در حد موسی، خیلی چیزا یادش دادن. وقتی میخواستن جدا بشن، حضرت موسی در جبهه مقابل خطایی که مرتکب شده بود 3 بار حضرت خضر بهش گفته بودن که من حوصله ندارم تو ای بخوای ایراد بگیری، دقت کن و چیز یاد بگی. تا نگاه کردید یه نفر رو وسط کوچه گرفتن زدن زمین و کشتندش، داد و فریاد کردن که این بیچاره چه گناهی کرده بود که کشتید آدم کش. شروع کرد اعتراض کردن، اومدن جلوتر، سوار کشتی شدن، دارن میرن، حضرت خضر شروع کرد کشتی رو سوراخ کردن. دوباره داد حضرت موسی در اومد، بی انصاف اینا ما رو سوار کردن، دارن به ما خدمت میکنن، تو داری کشتیشون رو سوراخ میکنی. باز اومدن داخل شهر میخواستن وارد بشن، هر چه دروازه رو زدن اینا در رو روشون باز نکرد. حضرت فرمود بیا بریم، حضرت موسی رو برداشتن آمدن گفتن که یه مقدار گل چاخ کن، شما میخواییم این دیواری که خراب شده بسازیم. گفت اینا به ما قضا ندادن، ما رو تو خونهشون را ندادن، تو شهر نگذاشتن ما بریم، شما اومدید دیوار خراب شده شون رو میخواید بسازید. حضرت فرمودن دیگه خلاصه بین من و تو ادامه دادن کار امکان پذیر نیست، تو برو راه خودت و من راه خودمون رو میریم. آدمی که حوصله نداره و کم طاقته به درد شاگرد بودن نمیخوره. موقعی که دید دیگه چاره نیست و میخواد عذرخواهی بکنه و رد بشه، به حضرت خضر گفت بر من سخت مگیر، لا تو آخذنی به ما نصیب، به خاطر اینکه من شرط خودم رو فراموش کردم، بلا تو رهقنی من امری اسرا، من رو تکلیف و یه چیزی که طاقت فرساست نکن، این کاری که تو از من خواستی از عهده من بر نمیاد، من اگه یه چیز خطا دیدم جز اعتراض میکنم. خب خیلی وقتا انسان حکمت کارهای دیگران را متوجه نمیشه، نمیدونه چرا یه کار رو دارن میکنن. اون موقعی که این برق کاره میاد، شروع میکنه سیما رو گرفتن و از دم سر سیما رو میکنه میندازه دور. شما میگید که آقا چرا همچی میکنی؟ چرا این سیما رو میکنی؟ میگید من برق کارم یا شما؟ شما به من میگید این اشکال رو این نوستر داره، این برق مشکل داره، بیا برطرفش کن. من تخصصمه، تو بایی سمت رو نگاه کن، تو میخوای کارت انجام بشه صبر کن، اگه کارت انجام نشد بعد بگو که کارم خراب در اومد. حکمت رو ما نمیدونیم. حضرت خضر دارن یه کارایی میکنن که ظاهرش یه مقداری سخت به نظر میاد. حضرت موسی هم آدم کم حوصله، هی اعتراض پشت سر هم، دست آخر هم گفت حالا یه طاقت منم حدی داره، شما نباید یه چیزی از من بخوای که من توانشو ندارم انجامش بدم. از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن لا ینبغی للمؤمن ایذل نفسه، سزاوار نیست برای انسان مؤمن که خودشو خار و ذلیل و کوچک بکنه. قلتو به ما یذل نفسه، راوی میگه من سوال کردم از امام صادق که چگونه انسان میتونه خودشو خار کنه، کوچک بکنه. قال یدخل فی ما یعتذر منه، اینم خودش که درس آموزنده‌ای که باید ازش خیلی چیزا یاد بگیریم. حضرت فرمودن از اول کاری نکن که بعد بخوای عذرخواهی بکنی. به قول شاعر میگه زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی، چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. چرا آدم از اول یه کاری بکنه که بعد مجبور بشه بیاد عذرخواهی بکنه؟ اگر واقعا برای انسان مقدوره که یه راهی پیدا بکنه و یه جوری زمینه‌ای رو فراهم کند که احتیاج به عذرخواهی پیدا نکنه، خیلی بهتر و سزاوارتره. چون بالاخره در عذرخواهی کردن انسان یه مقداری شخصیتش کوچک میشه در برابر کسی که داره ازش عذرخواهی میکنه. باز دنبال این حدیث میفرماید از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 329 میفرماید الاستغناء عن العذر اعز من الصدق به، این که آدم یک کاری بکنه که عذرخواهی نخواد خیلی ارزشمندتر از اینه که انسان بیاد حقیقتاً بگه عذر میخوام. از اول یک کاری بکنه که عذرخواهی نخواد خیلی بهتر از اینه که بیاد بگه من حالا میرم میگم معذرت میخوام، منو ببخشید اشتباه کردم. در تاریخ عاشورا شنیده ای صحنه تکان دهنده ای پیش آمد، بسیار عجیب بود. قبلش وقتی داشتن میمدن اهل بیت علیهم السلام به طرف کربلا، یه جایی رسیدن دیدن که حر بن یزید ریاحی با 1000 نفر سرباز بودن، اینا اومدن راه به امام رو بستن. هر آمد جلو گفت که آقا نمیشه از اینجا جلوتر برید، همینجا بیستید و توقف کنید و قدم از قدم بر ندارید. حالا جالب اینه که قبل از آنی که این برخورد بینشون با امام حسین به وجود بیاد، تا رسیدن امام دیدن که اینا شتراشون تشنن، اسبهاشون تشنن، مشکاشون از آب خالی شده، دستور دادن مشکاشون رو پر کنید، به اسب و شتراشون هم آب بدید، به خودشون هم آب بدید تا استراحت بکنن. خور آمد حرف بزن حضرت، فهمیدن بعد با هم صحبت میکنیم. بعد که یه مقداری استراحت کردن، اومد گفت که آقا من معذرت میخوام، به قول امروزی ها من مأمورم و معذور، چاره ای ندارم، به من دستور دادن منم اجرا میکنم، از اینجا یک قدم نباید جلو بگذارید، یا برگردید برید مدینه یا همینجا بمانید جلوتر نیاید. حضرت یه کاری کردن خیلی اینو تکونش داد، فرمودن سکلت که امک، مادرت به عذاب بشینه، به من میگی که من از اینجا حرکت نکنم. هر یک آدم قوی شجاع نیرومندی بود، تو میدان جنگ که میامد یه گرد دستش میگرفت و میومد تو میدان. وقتی این جمله را حضرت بهش گفتن، اونقدر ناراحت شد که دسته گردش از فولاد بود، گرفت دسته گرد و شکست، گرد و پرد کرد رو زمین و یه نگاهی به چهره امام حسین کرد و گفت چه کنم که مادر تو زهراست و مادر من با مادر تو قابل قیاس نیست. اگر غیر از تو یک چنین حرفی به من زده بود، امکان نداشت او را زنده بگذارم. به مادرم داری توهین می‌کنی، مادرم به عذاب بشینه خیلی براشون گران بودا، یه آدم شجاع قهرمان قلدر در مقابل هزار نفر سپاه بهش بگن مادرت به عذاب بشینه، اومدی سر راه منو گرفتی. گفت چه کنم که مادر شما زهراست و من نمیتونم به فاطمه زهرا کوچکترین اهانتی بکنم، همینم سبب نجاتش شد. اما چاره ای نداشت، بالاخره سکوت کرد و گذشت تا نزدیک ظهر عاشورا. وقتی امام حسین علیه السلام اومدن نیزه رو زدن به زمین و خطاب به مردم گفتن آیا کسی هست من غریب و یاری کنه، یک مرتبه یه شور و ولوله‌ای در خور به وجود آوردن. رفت یه فکری کرد و کفششو در آورد، پوتینه‌هاشو در آورد. در عرب رسمه که اگر بخواد خیلی اظهار ذلت و عجز بکنه، معمولا یا دستشو میذاره روی سرش به عنوانی که من دیگه خیلی ذلیل کردم خودم را، یا اینکه کفششو بنداشو به هم گره میزنه میذاره گردنش. این حالت بدتر از اون حالت قبلی، یعنی دیگه نشون میده که اوج تواضع رو داره نشون میده و واقعا ناراحته. کفشش انداخت گردنش، آمد پشت خیمه ها داشت میرفت وارد بشه، حضرت ابوالفضل فرمودن من انت چی هستی؟ قال انا حر. گفت من حرم، آمدم از آقا عذرخواهی کنم، من نمیدونستم اینا تا این حد قساوت دارن که میخوان امام بکشن، من گفتم شاید یه مقداری میخوان سختگیری بکنن و بعدم قضیه حل میشه، اما حالا میبینم دستاسیم بالا کردن برای کشتن، نه من دیگه در کشتن خلاصه حاضر نیستم با اینا، همراه باشه. اجازه میدید من برم عذرخواهی کنم؟ حضرت فرمودن صبر کن، من برم یه سری بزنم و برگردم. اومدن دیدن امام حسین مشغول عبادتن، برگشتن عقب. علاز ظاهر دیدن انگار امام حسین تمایل ندارن به اینکه اینو ردش کنن. یه وقت آمد، امام نمازشون تمام شده بود، با صدای بلند فرمودن من انت، چی هستی تو که اومدی پشت خیمه من؟ قال انا حر. گفت آقا جان، من همون حریم که راه رو بر شما بستم، من اون کسی هستم که باعث شدم دل زنب شما بسوزد، من اون کسی هستم که باعث شدم عزیزان شما کشته بشن. شروع کرد زجه زدن، گریه کردن و عذرخواهی کرد. جوابی که حضرت بهش دادن خیلی جواب مهم بود. فرمودن که صدقت انت حر کما سمت که امک حر را. فرمودن تو واقعا آزادی، همونطوری که مادرت تو را آزاد نام گذاشت و اسم تو حر گذاشت. نه اینکه اونجا بهش گفته بودن مادرت به آزاد بشینه، اینا ناراحتش کرده بود. اینجا بهش گفتن اون مادری که اسم تو را حر گذاشته، اون میدونسته که تو بالاخره آزاد باید باشی، بنده نباید باشی. انت حرون که ما سمت که ام و که حر را. عرض کرد آقا منو میبخشید اگر من بیام به طرف شما؟ حضرت فرمودن بله که میبخشید، اینجا جایش با چرا نبخشم؟ گفت پس اگر اجازه میدید من برم از زینب بتونم عذرخواهی کنم. حضرت فرمودن من خودم به جای تو از زینب عذرخواهی میکنم. گفت من دل زینب رو سوزاندم، من باعث شدم زینب خیلی رنج ببینه. اومد رفت میدان جنگ، کشته شد. آقا آمدن سرشو به دامن گرفتن، یه دستمال به پیشانی حر بستن، خون بند آمد. که چندین سال بعد وقتی قبر حر رو شکافتن که بدنشو از داخل این قبر تعمیر بکنن، قبر رو و دو مرتبه بگذارن، دیدن بدن تازه تازه، انگار همین حالا دفن کردن، و اون دستمال هنوز رو پیشانیشه. شاه عباس گفت این دستمال رو از رو پیشانی حر باز کنید بدید به من، من میخوام بگذارم تو کفنم، در روز قیامت سبب نجات من بشه. خواهد دستمال رو باز کردن شروع کرد خون بیاد. فهمید که یه حکمتی در این کار هست. گفت یه گوشه از این دستمال رو بچینید به من بدید. دوباره دستمال رو بستن، خون بندن. ببینید اگر انسان اهل معرفت دینی باشه نباید تکبر او را خار و ذلیل کنه، باید عذرخواهی کنه. و چه بهتر که انسان نزد خدا بره و بگه الهی و ربی من نیکن باش، خدای من از تو عذر میخوام. عذرخواهی از خدا خیلی گرانبهاست برای خدا که بنده بیاد بگه خدای منو ببخش، طلب بخشش از خدا میکن. روز عاشورا راوی هلال ابن نافع گفت اومدم از کنار قتلگاه ابا عبدالله عبور کنم، یه وقت چشمم افتاد به عزیز دل زهرا، دیدم آقای صورت نازنینش گذاشته روی خاک و با یک حالی داره با خدا مناجات میکنه. رفتم جلو بوش دادم ببینم آقا چی میگه با خدا، دیدم این عبارتها رو میگه با عشق میگه. الهی رزم به رزاق صبرن علا بلاق لا معبودتی سباق
راضیم به رضای تو، صبر میکنم در مقابل مصیبت ها، هیچ خدایی برای من جز تو نیست، خدایا من به عهدی که با تو بسته بودم وفا کردم، تو هم به عهدت وفا کن. یا الله، میگه اما دیدم گاهی لحن مناجات آقا عوض میشود، خوب گوش دادم دیدم این صدا میزنه لشگر، به خدا این جگرم از تشنگی می